با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا فصل 8. موضوع اصلی این فصل عبارت است از هیچ کس از شرارت خیش توبه نکرد. در فصل 8 پیام ارمیا که در کنار دروازه خانه خدا اعلام نمود ادامه می‌یابد. در ارمیا فصل 8 آیه 9 می‌خوانیم: این معلمان به ظاهر دانای شما برای همین گناه تبعید شده شرمنده و رسوا خواهند شد. آنها کلام مرا رد کردند. آیا دانایی این است؟ گناه اصلی آنان این است که کلام خدا را رد کردند. میتوان گفت گناهی که امروزه نیز در بسیاری از کشورهایی که کلام خدا را شنیده اند وجود دارد، همین گناه است. آیا کلام خدا را رد کرده و احساس میکنید بدون کمک خدا میتوانید در این دنیا موفق باشید؟ اما واقعیت این است که امکان دارد فردی در این دنیا بدون خدا موفقیت کسب کند، ولی در حقیقت کاملا در اشتباه و گمراهی باشد. داشتن یک زندگی موفق در این دنیا نشانه داشتن یک رابطه درست با خدا نیست. ممکن است وضعیت کشوری از نظر اقتصادی بسیار خوب باشد. ممکن است دارای بمب‌های اتمی بوده و قدرت نظامی نیرومندی داشته باشد و احساس امنیت کند. امکان دارد مردم کشوری از بسیاری نظرات در رفاه و آسایش زندگی کنند. ولی هیچ یک از اینها نمی‌تواند دلیلی باشد که این کشور به درستی عمل کرده و در اشتباه نیست. واقعیت این است که هر کشور، ملت، کلیسا یا فردی از درون رو به فساد و تباهی می رود. مهم این نیست که در بیرون و در ظاهر چه اتفاقی می افتد، بلکه آن چه در درون قلب است مهمتر و جدیتر است. ریشه گناهان و دوری از خدا در قلب انسان می باشد که در نهایت باعث نابودی فرد خواهد شد. فرد یا جامعه‌ای که کلام خدا را رد کند، در واقع رو به فساد و تباهی به پیش می رود. در آیات بعدی ارمیا عمیقاً با احساسات درونی این قوم سخن می گوید. در ارمیا فصل 8 آیه 20-22 می خوانیم: قوم با اندوه می گوید فصل برداشت محصول گذشت، تابستان آمد و رفت، ولی ما هنوز نجات نیافته ایم. دل من به خاطر صدمات و جراحات قومم خونین است. از شنیدن غم و غصه ماتم زده و حیرانم. آیا در جلیات داوری نیست؟ آیا در آنجا طبیبی پیدا نمی شود؟ پس چرا قوم من شفا نمی یابد؟ با اینکه آنان برای احیا و اصلاحات جامعه قدم‌هایی برداشته و تدارکی را دیده بودند، ولی دارو و درمان حقیقی را که آنان را واقعا شفا می داد رد کرده بودند. آنها خدا و کلامش را فراموش کرده و به خواست خدا بی توجهی می کردند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 8 در کتاب ارمیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 9 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ارمیا دلشکستگی و اندوه خدا را در میان می‌گذارد. فصل 9 با بیان و احساسات قلبی ارمیا شروع می‌شود، در حالی که دلش شکسته است وقتی می‌بیند که قومش به اشتیاق و نگرانی پر از مهر و محبت خدا بی‌توجهی کرده و اهمیت نمی‌دهند. در ارمیا فصل 9 آیه 1 می‌خوانیم: ای کاش سر من مخزن آب می بود و چشمانم چشمه اشک تا برای کشتگان قومم شب و روز گریه می کردم. این تأثیری است که بر روی ارمیا دارد. چگونه پیامش را به مردم اعلام می کرد؟ آیا فردی پر از جوش و خروش بود که با عصبانیت دیگران را مورد انتقاد قرار داده و نظرش را بر آنان تحمیل می کرد؟ نه، او در اینجا ایستاد و در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، پیامش را به مردم اعلام می نمود. پیامی که می داد قلبش را شکسته بود. قرنها بعد قوم اسرائیل دیدن که عیسی برای شهر اورشلیم گریه می کرد وقتی که پیام و نبوت خود را درباره آن شهر اعلام کرد و در این حال ارمیا را به یاد می آورند، یعنی آن پیامبر گریان را، و حتی بعضی از آنان فکر کردند که عیسی همان ارمیا است که نزد آنان بازگشته بود. در ارمیا فصل 9 آیه 2 می خوانیم: ای کاش منزلی در بیابان می داشتم و برای فراموش کردن قومم به آنجا پناه می بردم، چون همگی ایشان زناکار و خائنند. او آرزو داشت که می توانست به یک بیابان و محلی برود که گناهان قومش را ببیند، یعنی گناهانی که ملت را رو به فساد و نابودی می برند. در ارمیا فصل 9 آیه 23 الی 24 می خوانیم: مرد دانا به حکمت خود افتخار نکند و شخص نیرومند به قوت خود نبالد و ثروتمند به ثروت خود فخر نکند، بلکه هر که می‌خواهد افتخار کند به این افتخار کند که مرا می‌شناسد و می‌داند که خداوند هستم و رحمت و انصاف و عدالت را بر زمین به جا می‌آورم، چیزهایی که موجب خوشنودی و سرور من می‌باشند. در اینجا دو آیه بسیار عالی در کتاب مقدس را می‌بینیم. آنها می‌توانند به تنهایی به کار برده شوند و اغلب نیز به تنهایی نقل قول می‌شوند. اما لازم است به یاد داشته باشیم که این آیات به افرادی گفته شدند که کلام خدا را رد کرده بودند. دوست عزیز، می‌توانیم بگوییم که امروزه بشر به چیزهای متفاوتی که به دست آورده افتخار می‌کند. به طور آشکار می‌دانیم که به علم و دانش یا حکمت انسانی، به پول و ثروت و به قدرت اعتماد می‌شود. لازم است همیشه به یاد آوریم که قدرت و نیرو واقعاً در سیاست، قدرت نظامی یا قدرت اقتصادی نیست. قوت ما در هوش و دانایی سیاستمداران یا حاکمان اجتماعی نمی‌باشد. قدرت و نیروی ما در داشتن بمب‌های اتمی نیست. هر قوت و نیرویی که داریم بایستی در ارزش‌های روحانی و اخلاقی ما، در شخصیت و در هدف‌های ما باشد. متأسفانه درباره این موضوعات مهم به طور مناسب در مدارس، دانشگاه‌ها و یا در برنامه‌های رسانه‌های عمومی امروزه آموزش داده نمی‌شود. نسل جوانی که امروزه در هر یک از کشورهای دنیا رشد می‌کند، نسلی خشن، تندخو، بی‌تفاوت، بی‌هدف و بدون هیچ علاقه‌ای به ارزش‌ها و هدف‌های اخلاقی و معنوی می‌باشد. در واقع همانطوری که ارمیا به قومش گفت، ما نیز راه خود را در دره‌های تاریک گم کرده و سرگردان شده‌ایم. جوامع امروزی به سطحی پایین نزول کرده و در حال سقوط کردن می باشد. از نظر معنوی، روحانی و اخلاقی پیشرفتی را مشاهده نکرده و شاهد سیر نزولی دنیا هستیم. می دانم که چنین سخنانی در زمان حاضر مرسوم نیست و به این ترتیب محبوبیتی را در میان مردم به دست نمی آورد، و نمی توانم دوستان زیادی داشته و بر مردم تأثیر بگذارم. اما ارمیا نیز همین تجربه را داشت. من می خواهم در کنار او بایستم، چون ایمان دارم که هنوز امیدی برای بیداری واقعی و حرکت تجدید حیات روحانی در این دنیا وجود دارد. خدا در کلامش می گوید هر که می خواهد افتخار کند به این افتخار کند که مرا می شناسد و می داند که خداوند هستم و رحمت، انصاف و عدالت را بر زمین به جا می آورم. آنچه امروز به طور جدی نیاز داریم، گروهی از رهبران اجتماعی است که حقایقی را درباره خدا بدانند برخلاف فلسفه و حکمت بدون خدایی که در زمان حاضر حاکم می باشد. نیاز به مردمی داریم که خدا و کلامش را بشناسند و از او اطاعت کنند. آنچه ملت‌های دنیا امروز نیاز دارند، این است که به سوی خدای زنده و حقیقی بازگردند. بایستی ریاکاری و ظاهرسازی، خود بزرگبینی و فریبکاری را کنار گذاشته و به این تصور پایان دهیم که افرادی باهوش و زیرک هستیم و همه چیز را در مورد جهان می دانیم. باید از غرور و خودخواهی دست کشیده و در حضور خدای قادر متعال فروتن و متواضع شویم. ما به آنچه تاکنون به عنوان بشریت دست یافته ایم افتخار می کنیم، در حالی که نیاز بزرگ و واقعی ما این است که در مسیری قدم برداریم که خدا را جلال دهد و به او افتخار کنیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 9 در کتاب ارمیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 10 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 10. موضوع اصلی این فصل عبارت است از حماقت بت پرستی. در این فصل می‌بینیم که مردم چیز دیگری را به جای خدا می‌پرستند. انسان‌ها همیشه چیزهایی را جایگزین خدا کردند. هر که خدای حقیقی و زنده را نمی‌پرستد، چیزی را به جای خدا عبادت می‌کند. ممکن است که خود آن فرد خدای خودش شود. تعداد زیادی از افراد هستند که در واقع خودشان را می‌پرستند. خودپرستی یکی از رایج‌ترین بت‌پرستی‌ها در گذشته و در زمان حاضر است. دیگران ممکن است پول و سرمایه را بپرستند و برای ثروتمند شدن حاضرند همه کار کنند. بعضی افراد مقام و شهرت را می‌پرستند و حاضرند برای به دست آوردن هدف‌هایشان خود و آبرویشان را بفروشند. هر چیزی در این دنیا می‌تواند جای خدا را در زندگی انسان بگیرد و ارمیا درباره این موضوع صحبت می‌کند. در ارمیا فصل 10 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، به پیامی که خداوند به شما می‌دهد گوش فرا دهید. از راه و رسم سایر قوم‌ها پیروی نکنید و مانند آنها از حرکات ستارگان و افلاک نترسید و فکر نکنید سرنوشت شما را آنها تعیین می کنند. مردم امروزه نیز همان اعمالی را انجام می دهند که در زمان ارمیا مرسوم بود. بسیاری سعی می کنند با توجه به حرکات ستارگان و افلاک توسط فالبینی و به اصطلاح ستاره شناسی برای مسیر زندگی خیش هدایت بگیرند و تصمیمات روزانه خود را با در نظر گرفتن اینکه در چه ماهی از سال متولد شده و فال آن روز آنان چیست میگیرند. آنها به این نوع اعتقادات باور دارند و بر اساس این باور زندگی میکنند. چنین اعتقادی در سطحی گسترده توسط رسانه‌های عمومی در تمام دنیا تبلیغ و پخش میشود و در واقع میتوان گفت که این نوع باورهای پوچ و انحرافی به عنوان بت‌پرستی مدرن در تمام دنیا رواج یافته است. خدا هشدار می‌دهد از راه و رسم سایر قوم‌ها پیروی نکنید. دوست من، ستاره‌شناسی و طالبینی، فالگیری و جادوگری، یوگا و انواع مکاتب انحرافی که امروزه در همه جا مرسوم شده، از دنیای بت‌پرستان و اقوام دور از خدا به جا مانده و در واقع محصول شرارت شیطان است. در ارمیا فصل 10 آیه 3 الی 5 می‌خوانیم: رسم ها و راه های آنها چقدر پوچ و احمقانه است. درختی از جنگل می برند و نجار با ابزارش از آن بتی می سازد. سپس با طلا و نقره زینتش می دهند و با میخ و چکش آن را در محل استقرارش محکم می کنند تا نیفتد. درست مانند مترسکی در جالیز است که نه حرف می زند و نه راه می رود، بلکه کسی باید آن را بردارد و جا به جا نماید. پس شما از چنین بتی نترسید، چون نمیتواند صدمه ای بزند و نه کمکی بکند. بعضی افراد از این سخنان اربیا چنین برداشت کردند که او در اینجا در حالی که بت‌پرستی را محکوم می کند، درخت کریسمس را نیز که بعضی مسیحیان به عنوان سمبولی در هنگام مراسم عید میلاد مسیح در خانه هایشان قرار می دهند، محکوم کرده و به آن اشاره می کند. چنین نظری کاملا بی‌معنی و اشتباه است. ارمیا در اینجا در مورد درخت کریسمس صحبت نمی کند. در زمان او هیچ کس چنین درختی را نداشت و مراسم میلاد مسیح را جشن نمی گرفت. او درباره قومش که بت را عبادت و پرستش می کردند صحبت می کند. رسم ها و راه های آنها چقدر پوچ و احمقانه است. اینو مراسم پوچ و بیهوده می باشند. کاملا واضح و آشکار است که ارمیا درباره بت پرستی صحبت می کند. او با طنزی تلخ بت پرستی مرسوم در آن زمان را مورد تمسخر قرار می دهد. او به آنان یادآوری می کند که آنها به جنگل رفته درخت را بریده و چوب آن را به صورت بتی درست کرده و آن را با نقره و طلا می پوشانند و با میخ‌ها محکم می کنند و آن بت را خدای خیش می نامند. این کار مانند پرستش یک مترسک است. اما اکنون دوست من، اگر هنگام جشن میلاد مسیح در مقابل درخت کریسمس زانو زده و به عبادت آن مشغول شوید، آنگاه هشدار ارمیا می توانست به شما نیز باشد. حتی در میان ملت‌های غیر مسیحی نیز تا کنون نشنیدم که کسی درخت کریسمس را عبادت کند. معمولاً آن را به عنوان یک درخت تزیینی استفاده کرده و بعد از جشن میلاد آن را به دور می اندازند. به جای اینکه نگران عبادت درخت کریسمس باشم، خطری را امروزه در میان مسیحیان می‌بینم که خودپرستی مرسوم در ایام میلاد مسیح است که هدف اصلی مردم خودشان یا مذهبشان است، به جای اینکه واقعاً خدا را پرستش کرده و جلال دهند که ایام میلاد مسیح در واقع یادآور آمدن او به این دنیا است. دوست عزیز، عبادت هر نوع تصویر، مجسمه، مراسم یا هر چیز دیگر غیر از خدای حقیقی و زنده، بت پرستی محسوب می شود. در ارمیا فصل 10 آیه 6 می خوانیم: ای خداوند، خدایی مثل تو وجود ندارد، چون تو بزرگی و نامت پرقدرت است. خداوند قابل مقایسه با هیچ چیز نیست. چقدر احمقانه و بیهوده است که به جای پرستش خدای حقیقی و زنده، باورها و اعتقاداتی را پیروی کنید که به دنبال هدایت یافتن از طریق ستاره شناسی، طالبینی و فالگیری می باشند و خدایان دروغین را عبادت می کنند. در ارمیا فصل 10 آیه 10 الی 12 می خوانیم: ولی خداوندا، تو تنها خدای حقیقی می باشی. تو خدای زنده و پادشاه ابدی هستی. از خشم تو تمام زمین می لرزد و قوم ها به هنگام غضب تو می گریزند و خود را پنهان می سازند. به کسانی که بت می پرستند بگویید، خدایانی که در خلقت آسمان و زمین نقشی نداشته اند، از روی زمین محو و نابود خواهند شد. اما خدای ما با قدرت خود زمین را ساخت و با حکمتش جهان را بنیاد نهاد و با دانایی خود آسمان را به وجود آورد. خدایان بت‌پرستان جهان را نیافریدند. خدای ما خدای زنده و حقیقی است که جهان و آنچه را که در آن است آفریده است. ستارگان در جایگاه‌های آسمانی خود هستند، چون خدا آنان را در آنجا قرار داده است. او آنها را در جایی که می‌خواست قرار داد. او از من و شما نپرسید که چگونه آنها را مرتب کند. این جهان جهان اوست و او یگان خدایی است که شایسته عبادت و پرستش می باشد. ممکن است به مردم دوران باستان بخندیم که از چوب درخت بت و خدایی را ساخته و آن را عبادت می کردند. ما خودمان را هوشمند و متمدن می نامیم. اما امروزه بسیاری افراد وجود دارند که وقت و سرمایه زیادی را صرف می کنند تا توسط ستاره شناسی و طالبینی تقدیر و سرنوشت یا آینده خود را بدانند و هدایت روزانه خود را از این طریق کسب می کنند و به نزد پیشگویان فالگیران و کفبینان رفته فال ورق و قهوه و انواع روش‌های دیگر را باور دارند. همگی امیدوارند توسط این باورها و اعتقادات در زندگی خود هدایت شوند. اگر مردم امروزی واقعاً هوشمند و متفکر هستند و پیشرفت و ترقی کرده اند، پس چرا خدای حقیقی و زنده را پرستش نمی کنند تا واقعیت را بفهمند و در زندگی هدایت شوند؟ در ارمیا فصل 10 آیه 23 می خوانیم: ای خداوند، می دانم که انسان حاکم بر سرنوشت خود نیست و این توانایی را ندارد که مسیر زندگی خود را تعیین کند. هیچ انسانی نمی تواند بدون مکاشفه خدا توسط کلامش راه درست زندگی خود را پیدا کند. در همان لحظه ای که فرد از کلام خدا روی برمی گرداند، سرگردان و منحرف می شود. این مسیر طبیعی ما انسان ها می باشد. بدون خدا گمراه هستیم. در واقع با گمراهی به دنیا آمده و شروع به حرکت می کنیم. با نوه هم انگامی که تازه راه رفتن را آموخته بود قدم می زدم. دائما بایستی مواظب به او می بودم که به خیابان نرود. نمی دانست به کدام جهت برود اگر او را هدایت نمی کردم. تا کنون پسر بچه ای را ندیده بودم که انقدر مانند او در مسیرهای اشتباه قدم گذارد. وقتی به خانه برگشتم به او گفتم: تو هم مانند پدر بزرگت هستی. هر وقت که از کلام خدا دور می شوی، سرگردان می شوی و منحرف شده و به مسیرهای اشتباه می روی. دوست من، کلام خدا به درستی می گوید انسان این توانایی را ندارد که مسیر زندگی خود را تعیین کند. هر یک از ما نیازمند و وابسته به هدایت خدای آگاهی هستیم تا ما را در زندگیمان هدایت کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.